Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
سلام. امروز 12 دی 1393
2 ژانویه 2015 من پیام صادری هستم
و من آرش هستم. آرش میدانی
و شما دارین به 23 شماره از پادکست بینام گوش میدین.
پادکست بینام گپی دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها. قبل از اینکه بریم به سراغ اولین خبر، مثل طبق معمول امروز صبح وقتی توییتر رو باز کردیم، خبر شدیم که مادر عزیز سالار کابلی عزیز به رحمت خدا رفتن. از همینجا به سالار عزیز تسلیت میگیم و
امیدواریم که غم آخرش باشه.
میدونیم که غم از دست دادن مادر غم بزرگه.
میریم سراغ خبر اول.
خبر اولمون خبر بدی هست برای طرفدارای آی یا اینترنت اکسپلورر، البته اگه طرفداری داشته باشه، که قرار نیست ورژن 12 اون ارائه بشه به احتمال زیاد. یعنی در ویندوز 10 مرورگر دیفالت ویندوز قرار هستش که مرورگری باشه با کد نیم اسپارتان. حالا اسمش قرار چی باشه مشخص نیست و یک کد نیمش اسپارتان خواهد بود و این مرورگر پیش فرض خواهد بود و در کنار اون اینترنت اکسپلورر 11 رو هم خواهیم داشت، فقط به خاطر اینکه ممکنه که نیاز داشته باشیم به اینترنت اکسپلورر برای باز کردن برخی از سایت‌ها. اغلب احتمالاً ایرانی و اینجور چینی باشه. این مرورگر تفاوتش فکر کنم اینجوری هستش که خیلی سبک هستش مثل کروم و فایرفاکس و قابلیت افزودن قابلیت از طریق پلاگین و اکستنشن بهش اضافه شده، ولی موتورهای جاوا اسکریپت و رندر اون همون موتورهای اینترنت اکسپلورر هستش فعلا. شاید این احتمال میره که این مرورگر وارد سایر سیستم ها هم بشه مثل لینوکس یا iOS. شاید فعلا مشخص نیست آیا قوانین اون سیستم ها میذارن که اتفاق بیفته یا نه، یا اندروید. ولی همه چیز در 21 ژانویه که حدود 20 روز بعد هستش احتمالا مشخص بشه در کنفرانس خبری که در مورد ویندوز 10 خواهد بود در مایکروسافت، و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در اون روز. ولی نکته مهم ماجرا این هستش که اینترنت اکسپلورر، ببخشید، مرورگر دیفالت ویندوز دیگه اینترنت اکسپلورر نخواهد بود، یعنی مرورگری نخواهد بود که چسبیده به کور سیستم و یک مرورگر کاملا جداگانه از سیستم ها خواهد بود. حالا این خبر خوبی هستش چون آپدیت هایی که داده میشه به این مرورگر احتمالاً سریعتر به جاش بشینه تا اینکه نیاز باشه به ریستار کردن سیستم و از اینجور چیزها.
و به نظر من این موضوعی که احتمال ارزی این مرورگر توی پلتفرم های دیگه مثل لینوکس یا حالا مک وجود داره خوبه و این نشون میده که مایکروسافت فهمیده که باید برای سیستم های دیگه هم فعالیت بکنه و اگه این کارو نکنه ممکنه از چرخ گردونه عقب بیفته و یه جورایی میشه گفت باید با آی ای خداحافظی کنیم. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. دو روز پیش شبکه اجتماعی ایرانیان با نام فیسنما، که البته ما به اسم شبکه اجتماعی ایرانیان نمیشناسیم، این اسمی که خودشون گذاشتن و اسم خودشون رو میگن شبکه اجتماعی ایران، با حدود 2 میلیون کاربر به گفته خودشون هک شد. اولین خبری که منتشر شد، یعنی به صورت رسمی تقریبا میشه گفت توی سایت های مختلف زدن، توی سایتی بود به نام دانا داتایار که اونجا خبر رو زدن و دقیقا الان من پا
پاراگراف دوم خبر رو براتون میخونم. نوشته که با خبر شدیم این سایت در حال انتقال سرور خود از کانادا به ایران بود که به دلیل ناامنی سرورهای ایران این سایت به راحتی هک شده است و در هنگام ورود به این سایت با پیغام 403 روبرو میشوید که این پیغام نشانه این است که هکر همچنان در حال حمله به این سایت است. انتهای پیام. اگر شما همین الانش سایت فیس نما رو بزنید که باز بشه، اگر با آی پی غیر از آی پی ایران بزنید مطمئنا نمیتونید سایت رو ببینید و همون با همون پیغام 403 مواجه میشید. پس اینی که در حال انتقال بودن و با پیغام 403 روبرو شدن و هک شدن و سرورهای ایرانی ناامن بود و اینجور چیزها به نظر من درست نیست. این یک نکته از این خبر. بعد از اینکه این خبر منتشر شد، هکر یا هکرها یک فایل خیلی بزرگ حدوداً 8 مگابایتی رو روی اینترنت قرار دادن که شامل یوزرنیم ها، ایمیل ها و پسورد کاربران بود. البته پسورد ها به صورت MD5 بود و به صورت واضح نمیشد خوند، ولی خب چند نفر از دوستان ما مثل بنیامین سلیمی و چند نفر از دوستان دیگه شروع کردن به تحلیل این فایل. چیزای جالبی از تحلیل فایل در اومد که از این افرادی که استفاده میکردن تقریبا بیش از 10,000 نفر از پسوردهای ساده و تکراری استفاده میکردن، نزدیک حدود 3,000 خورده ای نفر از پسورد 12345 استفاده میکردن، 12456 استفاده میکردن و حالا مثلا داشتن www تو اول ایمیل و چیزهای دیگه. چند تا نکته هست. بعد سایت های مختلف، باز همین سایت دانا دوباره یه خبر رفت که دامن زدن به این فیس نما به نفع کیه؟ وایبر و واتساپ هک شد، چرا هیچ کس واکنشی نشون نداد؟ مطمئنم وقتی وایبر یا واتساپ هم هک شد کلی واکنش نشون دادیم، یعنی ما که نشون ندادیم، افرادی که توی این زمین داشتن فعالیت میکردن کلی واکنش نشون دادن و این شبکه های اجتماعی یا سیستم های پیغام رسان فرق نمیکنه با افت کاربر مواجه میشن، یه چیز طبیعیه. ولی اینی که این سایت هیچ پیغامی الان روی خودش نداره، یعنی اگه شما وارد سایت فیس نما بشین هیچ خبر یا مطلبی در مورد هک شدن درج نشده و تا اونجایی که توی خودشون فقط به یک بیانیه باز هم توی همون سایت دانا اکتفا کردن نوشته شده که رمز عبور کاربرها عوض شده و نمیدونم هر کس وارد بشه میتونه بره و پسوردش عوض کنه و ما اعلام میکنیم. بعد طی صحبت هایی که خود سایت دانا زده و در گفته که در صحبت با تیم مدیریت فیس نما گفته، تیم مدیریت فیس نما گفته که در مورد نگرانی کاربران برای امنیت سایر حساب های کاربریشان نیز اعلام کردند که رایزنی هایی با ارائه دهندگان خدماتی مانند یاهو و گوگل داشتند. من نمیدونم چجوری رایزنی میکنن، مثلا ایمیل میزنن مثلا میگن چی که گوگل یاهو ما فیس نما هک شدیم، بعد چکار کنن؟ اینم ایمیل ها بعد به کاربراتون میگی پسوردشون عوض کنن؟
والا من فکر میکنم که یکم بعید به نظر میرسه، غیر ممکن که وجود نداره، ولی خب بعید به نظر میرسه که به خاطر سهل‌انگاری یک شبکه اجتماعی دیگه بعد یاهو یا گوگل بیان و پس کنین هزاران نفر رو بگن که بهشون که حالا دوباره وارد ایمیلتون بشین یا در واقع یه اختلالی در ورود به اکانتشون ایجاد بکنن. به نظر من این اتفاق نمیفته و دوستان اون پاراگراف هم زیادی نوشتن اونجا،
یه جورایی فقط همینجوری نوشتن. به نظر من حتی اگه عملی من جواب داده بشن هیچ عکس عملی از اون طرف داده نمیشه، چه برسه که حالا سایت فیس نما باشه، حالا سایت های بزرگتری مثل سرویس های همین بالایی که اسمشو بردن واتساپ یا هر چیز دیگه. اگه برامون هم همچین اتفاق میافتاد هیچ وقت گوگل نمیومد همچین کاری انجام بده، یا هیچ وقت نمیومد بگه که اگه کاربران واتساپ از ایمیل فلان استفاده کردن از این بعد مثلا چون واتساپ هک شده من همچین کاری رو میکنم، پیش بخ همچین کاری رو نمیکنم.
یه موردی هم هست پیام، فرض کن که اون به خاطر پسورد هایی که هک شده بود داخل سیستم آی کلاود و در پیدا کردن عکسای سلبریتی های یادت باشه، خود مدیر عامل اپل اومد و در موردش صحبت کرد و بیانیه داد و الان من موندم که سایت فیس نما چرا در صفحه اولشون همچین چیزی نداره و اصلا تو خود خبرها مشخص نیست مدیر عامل این وبسایت کیه. بعد با این سطح از غیر شفاف بودن به نظرم جای کار به جایی نمیرسه. اگر میخوایم حرفه‌ای باشیم باید شفاف باشیم با کاربرهامون، و اینکه بگیم اتفاق خاصی نیفتاده و اینکه بگیم بقیه دارن ما رو میکوبن اتفاق جالبی نیست.
خب آرش درسته این قضیه ای که ما مدیر عامل این شرکت رو نمیشناسیم و هیچ جا به صورت پابلیک نیومدن بگن که مثلا آقای ایکس یا ایگرگ مدیر عامل این شرکتن، فقط به همین گفته شده که دستاوردهای چند جوان ایرانی رو دارن تخریب میکنن، در حالی که اگر به همون حرفایی که خودشون توی وبسایت دانا زدن، یعنی واتساپ و وایبر، وقتی واتساپ و وایبر هک میشن نمیگن که یک سرویس آمریکایی هک شده یا مثلا یک سرویس هر جای دیگه، اسم کشور رو نمیارن، سرویسه، این سرویس هک شده، حالا هر کسی اینو ساخته مهم نیست، ولی باید پاسخگو باشه. وقتی همچین اتفاق میفته مدیر عامل شرکت های بزرگ میان عذرخواهی میکنن، یک صحبتی میکنن، میگن که اینجوریه، مثلا مشکل کجا بود یا چی کار کردی، ولی یه جوری اینجا فقط فرافکنی شده و گفته شده که هیچ اتفاقی نیفتاده و یه جوری گفتن که هیچ اطلاعاتی در دسترس هکر نیست. ما امیدوارم که اینجوری باشه، یعنی اگه چند روز دیگه ده هکر دیتابیس رو توی اینترنت قرار بده و مشکل ساز بشه، این قضیه نمیدونم چجوری میخواد جمع بشه، که مثل همین اتفاقی که الان فیس سایت دانا زده، فیس نما هک شده، پیغام 403 روبرو میشه به خاطر خودشم جابجایی به سرورهای ایران و نمیدونم ناامنی سرورهای ایران این اتفاق افتاده، در حالی که به نظر من همچی چیزی نبوده. هنوزم که هنوز اگه داشتن انتقال میدادن این سرورها، سایت سروراش توی کاناداست همچنان و هیچ فرقی نکرد. پیغام 403 هم برای آی پی های غیر ایرانی نشون میده، بازم فرقی نکرد. امیدوارم این قضیه کلیر روشن بشه و دوستانمون فرافکنی نکنن و واقعا پاسخگو باشن. امیدوارم که شاهد هک هیچ سایتی نباشیم، ولی اگر هم اتفاق میفته مدیراش پاسخگو باشن. میریم که خبر بعدی رو با آرش بشنویم.
خبر بعدی رو از تبریز سرد براتون میخونم. در هفته که گذشت خبر بلاک شدن یا مسدود شدن بیش از 32 وبسایت معروف جهان توسط دولت هند مخابره شد، که علت این مسدود شدن از طرف دولت هند این اعلام شده که یک حرکت ضد تروریستی است و این سایت ها که شامل سایت های خیلی معروفی میشن مثل سایت ویمیو، پیستبین، گیت هاب و چند تا سایت خیلی مهم دیگه که لزوماً ربطی به ترور و تروریسم ندارن و اغلب کانتنت این نوع سایت ها از طرف کاربرهاشون ایجاد میشه، دستور بلوک کردن اینها به تمام اسپی های هند داده شده و دلیل بلوک شدنش هم این بوده که کانتنت یا محتوای ضد هند و تروریستی از طرف داعش داخل این سایت ها وجود داره و این سایت ها همکاری خوبی برای حذف اون اطلاعات و کانتنت ها با دولت هند نداشتن. دولت هند مجبور به بلوک کردن کل اون سایت ها شده و چون اغلب اون سایت ها هم با پروتکل SSL کار میکنن، امکان حذف موردی آدرس خاصی از اونها و بلوک کردن و فیلتر کردن و مورد خاص هم به احتمال زیاد وجود نداشته و کلن کل سایت رو فیلتر کردن. ولی فیلتر شدن سایتی مثل گیت هاب یا سورس فورک که رب داره به برنامه نویس ها و مخصوصا برنامه نویس های اوپن سورس، خشم اونها رو ایجاد کرده و فعلا اتفاق خاصی نیفتاده تا اونجا که من میدونم، ولی به نظرم نیرسه که به همین راحتی باقی بمونه بلوک شدن این سایت ها.
درست آخه آرش، اگرم توی فضای مجازی نگاه کنی، حالا هندی ها خیلی فعالیت خیلی خوبی دارن توی بحث آیتی و اینجور چیزها، حتی تو اوپن سورس و اینا. چند وقت پیش خبر کنفرانس اوپن سورس هند رو گفتیم. یه جورایی این مشکل فکر نکنم دائمی باشه، شاید یه حرکت کوچیکه، شاید حتی میشه گفت یک حرکت شخصیه، شاید چند نفر ساده نشستن مثلا این فکر رو کردن که همچین کاری رو بکنیم بدون هیچ مشاوری، و شاید اگه این قضیه ادامه پیدا کنه مشکل رو حل بکنن، یعنی باید مشکل رو حل بکنن. تعداد افراد خیلی زیادی توی هند دارن تو زمینه آیتی فعالیت میکنن و فعالیت‌های خوبی هم دارن انجام میدن. فکر نکنم این قضیه ادامه دار باشه.
من هم پیام امیدوارم که این موضوع به سریع حل بشه و دوستان برنامه‌نویسمون در هند بتونن دوباره از سرویس‌های مثل گیت‌هاب و سورس‌ورک بتونن به راحتی قبل استفاده بکنن. میریم به تهران با خبری از هند.
حتما تا حالا اسم آقای kim.com رو شنیدید. اگر نشنیدید، قدیما سایتی بود به اسم مگا آپلود که ما میرفتیم اونجا مثلا موزیک و نرم افزار و فیلم و اینجور چیزا دانلود میکردیم و استفاده میکردیم. جناب آقای kim.com یا اگر بخوایم اسم سابق ایشون رو بگیم کیم اشمیتز، یک سری فعالیت های تقریبا آزادی طلبانه انجام میدن. بعد از اینکه البته سرویس مگا آپلود بسته شد، ایشون به نیوزیلند مهاجرت کردن و الان دارن اونجا زندگی میکنن و سایتشون رو دوباره راه اندازی کردن با اسم mega.co.nz یا همون نیوزیلند. ولی خبری که میخوایم بگیم در مورد خود جناب kim.com نیست، بلکه در مورد سرویس جدیدی هست که گفتم به زودی راه میفته به نام مگا چت. سرویس مگا چت به گفته آقای kim.com یک سرویس چت تماس‌های تصویری هست و تمامی اطلاعات روی اون به صورت end to end قرار رمزنگاری بشه، یعنی دیگه NSA یا هیچ سازمان واسطه‌ای نمیتونه که اطلاعات شما رو یا مکالمات شما رو شنود کنه و اونها رو بشنوه. آقای kim.com حدود 3 روز یا 4 روز پیش 8 دی 93 یک توییت زده به این پایین مت که مگا به زودی برای سرویس چت و تماس‌های تصویری یک مرورگره که تماماً رمزنگاری میکنه و سرعت بالایی هم داره منتشر خواهد کرد. بعد آخرش هم نوشتن بای بای اسکایپ. البته حالا طول میکشه فکر میکنم این سرویس را بیفته، ولی را بیفته حتماً و حتما هزینه خیلی بالایی خواهد داشت برای ایشون. ولی خب ما دیدیم که جناب آقای kim.com این هزینه ها رو انجام دادن. حدود 10-12 روز پیش بود، درسته 10-12 روز پیش بود که یک گروهی به نام لیزارد مافیا یا همون هکرهای مافیایی روی شبکه ایکس باکس و پلی استیشن یک سری حمله هایی رو انجام میدادن و تقریبا این شبکه رو از کار انداخته بودن. جناب آقای kim.com یک دونه توییت زد و نوشت که سلام بچه های ویزارد، من میخوام که بازی کنم، ایکس باکس بازی کنم و کریسمس رو میخوام این کارو بکنم. اگر شما این کارو نکنید، من به همه دوستان شما اکانت پریمیوم لایف تایپ مگا رو میدم، بذارید که بازی کنیم. حدود 24 ساعت بعد این حمله ها متوقف شد و آقای kim.com از دوباره تو توییتر از گروه لیزارد تشکر کرد و برای اونها اکانت ها رو فرستاد. جواب هایی که توی ریپلای توییترش میزدن بیشتر حالت این بود که بابا نوئل بود، انگار کادو داده بود. و به نظر من جذابه، یک همچین شخصیتی حدود 3000 تا فکر میکنم اکانت ساخته بود، مبلغ زیادی میشه، ولی خب خواست گیم بازی کنه دیگه. خب بذارم شخصیت جالبی
خب دل داره، kim.com هم دل داره، میخواد گیم بازی کنه.
kim.com هم دل داره، میخواد بازی کنه.
گیم بازی کردنش هزینه‌اش زیاده.
آره اون همه اکانت میسازه.
یارو گفته کل هکرها چند.
جالبه که هکرها هم نگفتن که ما این کارو متوقف میکنیم، گفتم باشه ما این کارو روی شبکه‌های این دوتا کنسول متوقف میکنیم و میریم رو شبکه تور.
بس
kim.com هم نگفته که نکنین، گفت دستون در نکنه. من می‌خواستم ایکس باکس بازی کنم، حالا میتونم بازی کنم دیگه. توریان برن خودشون برای خودشون یه فکری بکنن. ولی این آدم شخصیت جالبی داره. کلا اگر یه سرچ تو اینترنت بزنید، حتی برید سایتش هم نگاه کنید، همون سایتش هم kim.com اونجا چیزای جالبی هست. حتی مثلا ویدیوی حمله نیروهای پلیس به ویلاش رو قشنگ گذاشته اونجا، یه جوری فیلم سینمایی ساخته برای خودش. من خوشم میاد ازش.
به هر حال با سپاس از kim.com منتظر این سرویس جدیدش لانچ بشه، شاید این سرعتش بهتر باشه از این اسکایپی که داریم ما استفاده میکنیم برای ضبط پادکست بینا.
من از همینجا ازشون تشکر میکنم و امیدوارم سرویسشون هر چقدر سریعتر را بیفته ما از شر این اسکایپ خلاص شیم. میریم پیش آرش تا آرش خبر بعدی رو به همون بگه.
تشکر داریم بایله مکتون ایچین، تشکرلر اقلمدا kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim böyle baktığın için.
درست اون موقعی که kim.com در مورد گیم بازی کردنش توییت میکرد و با هکرها داشت معامله میکرد، مدیر عامل تسلا، شرکت تسلا یعنی ایلان ماسک، و همینطور مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس هم هستش، اسپیس ایکس معروف، توییت کرد که ما قرار هستش از این به بعد وقتی اتومبیل های برقیتون رو داخل پارکینگتون پارک میکنین به صورت اتوماتیک شارژ بشن. و این شارژ اتوماتیکش مثل فیلم ها به این صورت هستش که از دیوار لوله هایی مارمانند شروع به خزیدن میکنن و میرن به سمت ماشین و بعد از اتصال به ماشین رو شارژ میکنن. همینطور که میدونین شرکت تسلا شرکتی هستش که روی تولید ماشین های برقی کار میکنه، ولی نه ماشین های برقی در پیتی که این ور اونور میبینیم، ماشین های برقی که سرعت خیلی زیادی دارن، شکلشون هم کاملا شکل ماشین های اسپورت بنزینی و شاید گازوئیلی هستش و سرعتش هم خیلی خوبه. و یکی از رویاهای ایلان ماسک هم داشتن همچین شرکتی بوده که این کاری که کرده باعث میشه که هیچ کسی یادش نره که شارژ کنه ماشینش رو که فردا صبح وقتی استارت میزنه بگه که لو باتری. از طرف دیگه خبر داده که این امکان برای تمام کسانی که تا به حال ماشین برقی اینها رو خریدن اضافه خواهد شد و جای نگرانی برای اون افراد نیست. و این حرکتشون هم برای من جالبه چون یه حرکت مشتری مدارانه هستش و نمیگه کسایی که قبلا یه چیزی خریدن حالا بیان این همه پول بدن براشون اضافه کنیم، میگه آقا ما همینجوری هم اضافه میکنیم قربونشون هم میگه. نمیگه سیم کارتتون نسل 3 بیاین میخواد این نسل 4 اش بکنیم، این همه باید پول بدین، یه روزم باید علاف بشین تا این اتفاق بیفته. حالا با انگوش اشاره نمیکنیم به کسی که این کارو میکنه. خب برمیگردیم به تهران با خبری از پیام در مورد بیت کوین.
Them sail from the rocks below me. 'Twas like the sea in its endless rage. Many fall on the road to freedom, dying on the stones. All my life I have loved this land, worked it with my hands, but can your freedom and the rain when seed is in the ground? Can your freedom heal the pain and bring my boy back to me again?
حدود دو سه شماره قبل یعنی شماره 20 در مورد پذیرش بیت کوین از طرف مایکروسافت گفتیم و در این مورد صحبت کردیم و توضیح دادیم که بیت کوین چیه. اگر نمیدونید دقیقا بیت کوین چیه برگردید با اون شماره ما رو گوش کنید، و یا اینکه اگه خیلی خیلی دقیق‌تر و ریستر میخواید به این مسئله برسید، رادیوگی که شماره 16 رو بهتون پیشنهاد میکنم، رویای فریدمن، که توی اون جادی کاملا باز کرده و بیت کوین رو توضیح داده. ولی خبر چیه؟ شرکتی به نام بیت پی که یه جورایی تقریبا شبیه همون پیپال هست و بیت کوین قبول میکنه و معاملات شما رو با بیت کوین سهل و آسون میکنه، یک تبلیغات تلویزیونی، یعنی دو تا تبلیغات تلویزیونی با درست کرده و توی تلویزیون داره پخش میکنه و توی اون داره مردم رو تشویق میکنه به استفاده از بیت کوین و یه جورایی این قضیه داره گسترش پیدا میکنه. تبلیغاتش هم جالبه، یکی از تبلیغاتش تقریبا تبلیغات طنزی هست ولی یکی دیگه‌اش نه، تبلیغات قشنگ جدی هست و به نظر من که قشنگه. لینکش رو هم بذاریم برید ببینید تبلیغات ها رو. ما تو ایران شرکتی نداریم که بیت کوین رو قبول کنه.
نه فعلا شرکتی نداریم که بیت کوین رو قبول کنه. من حداقل من نمیدونم.
منم نمیدونم.
شرکتی که اصلا نمیدونم قوانین در مورد بیت کوین داریم نداریم. فعلا عقب میکوچه.
امیدوارم که تو ایران هم بالاخره یه نفر شروع بکنه این کار رو. به نظر من آرش استارتاپ جالبی هم میشه ها. یعنی رقیب نداره فعلا.
آره بعد بررسی بشه ببینیم چه در واقع رابطه بین بیت کوین و حساب‌های بانکی هست. شما بیت کوین دریافت می‌کنین، این شرکتی که وجود داره، استارتاپی که وجود داره به حساب بانکی شما ریال یا به هر ارزی که وجود داره پرداخت می‌کنه. این موضوع خوبی باشه که روش کار بشه.
بالاخره آقا شروع کنین دیگه، یه نفر یه سیستمی را بندازه. ما که وقت نمی‌کنیم را بندازیم. آرش تو که وقت می‌کنی؟
نه من فعلا دارم تمرکز می‌کنم.
آرش داره تمرکز می‌کنه، من فرصتشو ندارم. شما شروع کنید. یه نفر این کار انجام بده.
فکر کنم ارزشش داره این کار اتفاق بیفته. بعد وارد سال 2015 داریم میشیم.
شدیم. آرش وارد سال 2015 شدیم.
شدیم؟ ها من حدود چند روز من عقبم؟ آره من دو روز عقبم انگار. بعد در سال 2014 متوقف شدم. یه وبسایت فانی به وجود اومده بود به اسم updateyourfooter.com که تگلاینش این که It is 2015, update your footer. بعد که میگه الان سال 2015 آرش 2015 و فوتر سایت خودتون رو اپدیت کنید و تنه ای هستش به وبسایت هایی که فوترشون نوشته مثلا کپی رایت 1342 مثلا. بعد وقتی پیکان رو زدن یه فوتری گذاشتن اون پایین، از اون بعد دیگه اپدیتش نکرد. گفته که آقا خیلی راحت، کار ساده یه، مثلا تو پی اچ پی میشه این کد رو گذاشت، تو جاوا اسکریپت میتونی این کد رو بزنی که این به صورت داینامیک باشه دیگه، زیاد خودتون رو ناراحتش نکنید.
یکی از راهاش هم اینه که مثل آرش کلا بزنین اصلا فوتر رو بتره کنین. اصلا نداره الان آرش فوتر نداره، هیچی هم ننوشته.
آره چه کاریه، من وبسایتم والا به قول عبافز ما که حقوق نمیگیریم محفوظ باشه.
دقیقاً
والا چه فوتری بزنیم پایینش پایین، یه سالم بزنیم بعد اپدیت نشه، بعد بقیه بیان بخندن بهمون، یه وبسایت در مورد همون خندیدنشون بزنن که این کد رو آقا بذار داخلش، چه کاری از اول فوتر نمیزنی. والا
یه خبر که نمیشه گفت. حالا قبل از این که اصلا که وله ی چیزی ببینین، وله که برنامه تلویزیون نیست، موزیک بشنوین، من این خبرم بگم. یک اپ اندروید فیک منتشر شده به نام The Interview. اگر فیلم اینترویو رو دیدین و شنیدین در موردش، که چند وقت پیش سون پیکچر هک شد و یه فیلمی حالا بیرون اومد که کلی سر صدا کرد و همچین چیزا، حالا دیگه نمیخوام من توضیح بدم اینها رو، فکر میکنم در این مورد زیاد صحبت شده و حرف شده، خبر آنچنان جدید نیست، ولی یک اپلیکیشن فیک منتشر شده و حدود تا اون لحظه که من داشتم خبر رو میخوندم نوشته بود که حدود 20,000 تا اطلاعات حساب‌های بانکی رو هم دزدیده. و سعی کنید اگه همچین چیزی رو برخوردین دانلود نکنید. درسته که ما حالا تو ایرانی ها داخل ایرانی نیروی داریم، ولی اگه دوستانی در خارج از ایران هستن که به پادکست ما گوش میدن این کارو نکنید. هستن واقعا؟ به ما بگی نگه هستی.
نمیدونم. دوست من که خارجه بهش گوش میکنه. بعد پس از خارج هم به ما دارن گوش میکنن، حتی یه نفر باشه. بعد خارج میتونه همه جا باشه، افغانستان هم خارجه، بعد آمریکا هم خارج محسوب میشه اون موقع. خب میریم به بخش
خارج از فقه و اصول
آیتی.
یه ذره کامل تره آیتی ده، خیلی کوچیک میگی بلند
آیتی.
قشنگ آیتی. آیتی
آیتی
آفره
آیتی 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 هلو آیتی
اوکی حل
آیتی
آقا حل
آیتی
آقا حل حل
حل
حل
هلو آیتی هاو یو تو
در این قسمت از پادکست ما، یعنی در خارج از پخ اصول آیتی، میخواییم در مورد
زن
در دوره های مختلف
زن در زندگی همه ما نقش خوبی دارد، مثلا از جمله در زندگی ویگن یا در زندگی ویگن یا کمتر زن شانه، یعنی بیشتر کارا رو مرد باید انجام.
مشخص شد در چه موردی میخوایم صحبت کنیم. اما چرا کمتر زن شانه؟ در توی این قسمت از پادکست ما از نسرین قاسمی دعوت کردیم تا در این مورد صحبت کنیم. وقتی میخوایم در مورد حوزه زنان و آیتی صحبت کنیم، بس بهتره که یک خانم هم حضور داشته باشه تا در این مورد صحبت کنه و بعداً ما متهم نشیم به یک طرفه به قاضی رفتن و در این مورد ها مشکل داشته باشیم. الان نسرین اینجا حضور داره و با ما توی بخش خارج از پخ اصول آیتی قراره در مورد نحوه فعالیت یا کم بودن یا زیاد بودن یا کلا فعالیت زنان در حوزه آیتی صحبت کنیم.
منم سلام عرض میکنم به پیام و آرش و هر کسی که داره گوش میکنه پادکستو. والا اون قسمت که میگه که کمتر زن شانه، که زنان شانه که خیلی میزنن اتفاقا، معمولا شونه زیاد میزنن، ولی اینکه بخوایم بریم قسمت اینکه زنا توی حوزه آیتی فعال هستن یا نه، خب من فکر میکنم که دارن فعالتر میشن. در مورد من واقعا هیچ آماری ندارم از اینکه به چه منوال بوده سالهای قبل و الان چه چیزیه، ولی اون چیزی که خودم دارم لمس میکنم و خودم دارم میبینم اینه که خب توی تبریز حضور زنا تو قسمت آیتی خب خیلی کم رنگ بود چیزی که من دیدم. حالا البته خب بودن افرادی که زن که میگم دارم دقیقاً به جنس زن اشاره میکنم، کاری با ازدواج و غیر ازدواج و متأهل و مجرد ندارم. چیزی که من دیدم حضور زنا توی آیتی تو تبریز کم بود، ولی خب داشت بیشتر میشد. ولی توی تهران که اومدیم این خیلی پررنگ تره.
نسیم چیز به نظرت همینطور که احتمالاً خیلی همون میدونیم، تعداد زنهامون در دانشگاه خیلی بیشتر از مردهامون هست، ولی وقتی میایم داخل صنعت و کار واقعی این تعداد، این نسبت برعکس میشه و تعداد زنهایی که کار نمی کنن در اون حوزه توزیع تخصصشون میاد پایین و تعداد کمی که مردان که احتمالاً نمره های خوبی هم نمی گرفتن و دارن کار میکنن. در این مورد تو هم این مورد رو دیدی؟
دقیقاً اون چیزی که آره تو دانشگاه هم همینطور بوده. چیزی که من دیدم شاید دو سوم دارم احتمال میدم، چون دقیقاً نمیتونم بگم که آمار گرفتم دو سوم، احتمالاً تقریباً دو سوم کلاس ما رو زنا تشکیل میدادن، یک سومشو مردا. از اون یک سوم پسرای خیلی زیادی بودن که توی قسمت‌های مختلف رشتمون که نرم افزار من خوندم فعال بودن، واقعاً فعال بودن، ولی خب نمره‌های خوبی هم اکثرا نمیگرفتن. ولی برعکس اینور زنا فوق‌العاده با نمره‌های خیلی خوبی فارغ التحصیل میشدن، ولی هیچ کدومشون نه علاقه‌ای به این رشته داشتن اکثرا، نه اینکه تخصصی رو میخواستن جذب کنن، نه اینکه بعداً رفتن شاغل شدن تو این زمینه. یعنی یه جورایی احساس میکنم، فکر میکنم که این نهادینه شده توی فکر زنا که توی قسمت‌هایی که به آیتی و کامپیوتر و محاسبات و اینجور چیزا مربوطه زنا زیاد وارد نمیشن، و این به خاطر این نیست که تخصصشون ندارن یا اون فکر عامیانه ای که میگه که زنا نمیتونن، مغزشون برای محاسبات و اینا کار نمیکنه و اینا، اینا به خاطر این نیست، اینا به خاطر اون عدم اعتماد به نفسیه که توی زنها نهادینه شده. یه جورایی وقتی که موقعیت جغرافیایی رو عوض میکنی، از تبریز میای تهران، به خاطر اینکه یک سری از دیوارهای شیشه‌ای که توی شهرستان‌ها هستش اطراف زنا، تو تهران تقریبا دیوارهای شیشه‌ای همچنان هست ولی مساحت داخلش خیلی بیشتره، اون حد بیشتره و دایره فعالیت زنا بیشتر میشه، در نتیجه میتونن فعال باشن و نشون میدن که چقدر میتونن توی این زمینه بدرخشن. حالا
فکر میکنی، حالا به غیر از عامل بحث اعتماد به نفس، خب یه قضیه ای هم هست، مثلا میگه که اومدن رشته رو اصلا دوست ندارن، خودمون دیدیم چند نفر رو دور برمون توی جلساتی مثل جلسات باز افرادی بودن، خانمایی بودن که اومدن بعد تغییر رشته دادن، یا مثلا خیلی ها بودن که مثلا 2 سال آیتی خوندن، 4 سال آیتی خوندن بعد تغییر رشته دادن رفتن یه رشته دیگه. اصلا عملا چرا تعداد افراد و خانمایی که میان و رشته آیتی رو انتخاب میکنن برای تحصیل زیاده ولی اون وقت خروجی کمه؟
من همین رو دقیقا گفتم، گفتم که من دقیقا میبینم که اعتماد به نفس زنها کمتره
توی قسمت
من. اینجوری دیدم، اون چیزی که من لمس کردم اینجوری بوده، فکر میکنن که این رشته یه جورایی سخته، یه جورایی باید مغزشون خیلی کار کنه، در نتیجه زنها خیلی حساسن، زنها خیلی لطیفن، زنها باید تو خونه بشینن به خودشون برسن، خوشگل کنن، خوشتیپ کنن، در نتیجه این کاری که به کامپیوتر و آیتی و برنامه نویسی مربوط میشه یه جورایی فکر میکنن که مخالف اینجور چیزاست. گفتم همه اینا به اون بای دیفالت هاییه که تو ذهن زنها، تو ذهن افراد جامعه کاشته شده و فکر میکنن که زن بودن منافات داره با اینجور کارها و دنبالش نمیرن و به جای اینکه مشکل رو ببینن چیه و حلش کنن، میان سر این موضوع که ما از این رشته بدمون میاد، ما مجبور شدیم این رشته رو انتخاب کنیم، من رتبم اینه، چون شنیدم اینا رو، این چیزی که من دقیقاً لمس کردم و دارم میگم تجربیات خودمه، مجبور شدم این رشته رو انتخاب کنم یا اینکه میخوام برم استاد دانشگاه بشم و همچین چیزایی. هیچ وقت اینطور نبوده که واقعاً کسی بگه که اوکی من این رشته رو ندیدم، من ندیدم، با عشق انتخاب کردم، واقعاً علاقه دارم و مثلا توی این قسمتش متخصصم. دارن به اون سمت پیش میرن زنا، چیزی که من دارم میبینم، شاید بقیه افراد تجربه بهتری دارن و میبینن که زنای متخصصی توی این زمینه هست، ولی اون چیزی که من دارم دیدم، من لمس کردم تو تبریز و تهران توی مدت کم این بوده که واقعا زنا دارن به این سمت میرن. شاید الان تخصص دیپی هم نداشته باشن توی یه حوزه مشخصی از آیتی و اینترنت و چه میدونم نرم افزار و اینا، ولی خب به اون سمت دارن حرکت میکنن و این امید بخشه. و اونم به خاطر اینه که جامعه داره فرهنگش عوض میشه. اگه فرهنگ همون فرهنگ 10 سال 20 سال سابق بود، باز همون اوضاع بود. باز من برمیگردم به همون قسمت، این که اعتماد به نفس و بای دیفالت های
اعتماد به نفس ندارن. حالا اگه بخوایم برگردیم به این موضوع که حالا در مورد تبریز و تهران اینا رو مقایسه کردی نسرین، از طرفی هم میشه گفت که این یه چیز جهانیه، ربطی به شهرهای مثلا درست ممکنه در بعضی شهرها زیاد و کم داشته باشه ولی یه چیز جهانیه و الان اون بالانسه که بین زن و مرد در بعضی از رشته‌ها، مثلا حالا رشته‌های آی‌تی و برنامه‌نویسی، باید وجود داشته باشه تا یک محیط کاری خوب ایجاد بشه و هر چقدر این بالانس وجود داشته باشه نوآوری‌های بهتری اتفاق می‌افته توی دنیا، اون وجود نداره و به همین خاطر چندین نفر هستن که در این مورد دارن تحقیق میکنن. مثلا یه تحقیق در یکی از اساتید دانشگاه ایالت اورگان انجام داده و توی اون تحقیق خواسته بدونن که دخترایی که با باربی که از سال 1959 وارد بازار آمریکا و جهان شده بازی میکنن نسبت کسایی که با سایر اسباب بازیایی که رفتی مثل باربی به زن نگاه ابزاری نداره، واقعا اون چیزی که در باربی وجود داره به زن نگاه خوشگل بودن و نگاه ابزارگونه هستش. خب نسبت به بچه‌هایی که باعث شده از این اسباب بازی بازی نمی‌کنن تفاوتی وجود داره یا نه؟ که نتیجه تحقیقش این شده که دخترایی که با باربی بازی میکنن احتمال این رو میدن که اصلا به بعضی از رشته ها وارد نشن، یعنی بعضی از رشته ها رو رقم دارن رشته های پسرونه میدونن، در حالی که کسایی که با سایر اسباب بازی بازی کرده بودن خودشون رو تو رشته میدیدند حتی از سنی کمتر. خب و این نشون میده که این اعتماد به نفسه و این فکرها از همون بچگی داره وارد ذهن دخترها میشه و ما حتی با انتخاب اسباب بازیامون برای دخترامون داریم اون فکر رو تو مغزش میکنیم بدون اینکه حتی بگیم بهش. که سر همین موضوع هم استارتاپ های شکل گرفتن که دارن برای مبارزه با این کار، با این اتفاق، اسباب بازی هایی میسازن که ساختن رو در دخترها تسهیل بکنه و اونها رو افراد سازنده ای بار بیاره تا اینکه موجودات خوشگلی با لباس‌های صورتی و احتمالاً پاشنه‌های بالای 15 سانت.
درسته آرش، دقیقاً همین موضوعه. یعنی از بچگی این اتفاق میفته. برای پسرم از بچگی بیل مکانیکی میخرن، از این اسباب بازیاش نمیدونم ماشین میخرن، پیچ کشتی میخرن، اینجور چیزا میخرن. پیچ کشتی های اسباب بازی، مثلا من خودم داشتم پیچ کشتی انبار دست، اینجور چیزای اسباب بازی داشتم. ولی برای مثلا دخترم مثلا میان عروسک میخرن،
دقیقاً
خیاطی میخرن، لباسشویی میخرن.
پسرها روحیه سازندگی و خلق کردن ایجاد میشه. توی دخترم از همون بچگی روحیه لطیف ناز بودن، خوشگل بودن، نمیدونم آره خونه داری، عروسک هایی مثلا میزنن که مثلا ماشین لباس چی براش میخرن، مثلا اوتو براش میخرن. و همین خاطر اینجوری میشه دیگه، باعث میشه که اتوماتیک نخوان سمت سازندگی و اینجور چیزا برن. حالا اکثرا همه اینجوری نیستن، اکثریته.
به عنوان کسی که این بهره اعتماد به نفس رو رد کردی، خب وارد شدی، فعالیت میکنی، کار انجام میدی، تو این حوزه داری فعالیت میکنی، خب واقعا یک سوال، واقعا به نظرت برنامه نویسی کار سختیه؟ یعنی افرادی هم که مثلا دیدی، خانمایی که باشون کار کردی، خب واقعا یعنی اونا نمیتونن برنامه نویسی کنن به نظرت؟ اینجوریه واقعا؟
البته
خب میخوام سوال کلی دارم بپرسم.
اوکی،
اگر این سوال از این آقا بپرسی، خب شاید اگه جواب مثبت بده یا جواب منفی بده، خب یه جورایی بگم که داره جانبداری میکنه. ولی خب اگر داریم از تو میپرسیم، واقعا قضیه اینجوریه.
خب من که برنامه نویس نیستم. خب به یه سری از زبانهای برنامه‌نویسی آشنایی دارم. شاید اگه بخوام یه قطعه کد ساده بنویسم، آره میتونم بنویسم، حالا اروراشو مثلا برطرف کنم. ولی مثلا میتونم کد رو بخونم و تریس کنم و از کدای که هستش سر در بیارم. اوکی، پس من برنامه‌نویس نیستم. و اینکه اطرافم، ولی اینکه بگی که آیا زنان نمیتونن برنامه بنویسن، نه این اشتباهه. چون که خب برای من مثلا پیش اومده که مجبور شدم یه قطعه کد مثلا عوض کنم تا به اون نتیجه خواهم، کاستوم کردم مثلا یه وبسایت رو، قسمت برنامه نویسیش رو، نه قسمت دیزاینش رو، مجبور شدم کاستوم کردم و خیلی هم علاقه دارم و همچنان هم دارم سعی میکنم که اون از اون برنامه های سادهی که خودم برای خودم مینویسم یه قدم اونورتر بردارم و بتونم تخصصی بگم توی این زبان من برنامه نویس قهاری هستم. و در مورد زنای دیگه ای که اطرافم بودن برنامه نویس، نه من ندیدم، ولی خب دو سه نفر دقیقا میشناسم که دارن یه زبانی رو کار میکنن، دارن میرن که یاد بگیرن اون زبان رو. البته میگم من تو جاهای مختلف کار نمیکنم، روی من نمیشه حرف من زیاد حساب کرد، چون من فریلنس هستم. من اکثرا تو خونه میشینم کار میکنم. تو جاهای مختلفی هم که رفتم کار کردم، یه موردی هستش که مثلا خیلی دیده میشه توی این زنایی که با هم دیگه توی شرکتی هستن و دارن کار میکنن، اینی که معمولا نمیدونم چرا سعی میکنن که یه جورایی، شاید این زیراب زدنه اصلا ربطی به زن و مرد نداشته باشه، ولی اون حس حسادتی که مثلا توی زنها دیده میشه، اینم البته باعث میشه که پیشرفتشون کمتر بشه. وقتی ببینن که کسی هستش که از اونا بهتر شاید بلده، بیشتر بلده، یا میتونه کارا رو بهتر منیج کنه، سعی میکنن که باهاش خوب نمیشن که بخوان کار یاد بگیرن. اون حس عدم برتری بهشون دست میده و این حس عدم برتری اذیتشون میکنه و در نتیجه همه این عوامل باعث میشه که تو زن تو این حوزه زیاد فعالیتش رو اثبات نرسونه، زیاد فعال نباشه، که مثلا بگیم که ما مثلا توی ایران چند تا برنامه نویس قهار توی زمینه مثلا توی زبان برنامه نویسی مثلا پایتون داریم، نمیشناسم من در حقیقت. و بیشتر حالا آره جامعه و اینا رو گفتم، ولی خب حالا همه اینا انجام شده، تمام شده، رفته. آیا مثلا زنها باید بازم همین درجا بزنن یا عقبگرد داشته باشن به خاطر اینکه توی همچین خانواده‌ای بودن، توی همچین جامعه‌ای بودن؟ خب اون اتفاق افتاده، تمام شده، رفته، جامعه داره کار خودشو میکنه، داره میره جلو. حالا ما به این نقطه رسیدیم، پس باید به فکر این باشیم که اوکی، پس ما میتونیم، ما هیچ کمی نداریم و ما میتونیم که توی زمین‌های آی‌تی، توی صنعت، توی ساخت و ساز، توی هر چیز دیگه‌ای زن‌ها میتونن وارد شن. اصلا هیچ رشته‌ای وجود نداره که بگیم که این مختص مرداست یا این مختص زن‌هاست و و و و و. نمیخوام زیاد صحبت کنم، نمیدونم شما چقدر تایم دارید. والله همینجا من میرم، منو کات کنید.
خب میخوای کلا جمع‌بندی کنیم، یعنی یه جمع‌بندی کنیم که بگیم که اعتماد به نفس پایین دخترامون، یکی هم نمونه خوب ندارن دخترام، یه نفر به عنوان نمونه مثلا موفق در نظر بگیرن و برن باهاش. مثلا یه نمونه موفق خوب مثلا زن برنامه نویس داریم مثلا؟ مثلا نمیدونم، نمیشناسم.
داریم چرا نداریم زن برنامه نویس؟ البته نمیدونم الان در قید حیات هستن یا نه، ولی من اون روز داشتم نگاه میکردم، نگاه نکردم در قید حیات. اون هزاپیمایی که به کره ماه رفت، آپولو، برنامه نویس فرود، اون قسمت فرود ایناش یه خانم بوده. حالا اگه بخوایم بگیم که زنان در حوزه برنامه نویسی خیلی حرفه‌ای نیستن، باید بگیم که خب یعنی اون همه ناسا با اون گندگی و هیچ برنامه نویسی دیگه نبوده. بس اینجوری نیست، بس خانم ها هم میتونن تو این حوزه فعالیت کنن و فعالیت هاشون هم خوب باشه.
آخه یه موضوعی رو من مطرح کردم، این بود که چیزی که من توی جامعه کاری یا تو دانشگاه دیدم اینه که زنها اون کسی که ازشون برتر هستش و زن هست، هم جنس خودشون هست، یه جورایی چشم دیدن همدیگر رو ندارن اصلا، و این اصلا باعث نمیشه که از اون خوششون بیاد یا ازش به حرفاش گوش کنن یا اون الگو بذارن. سعی میکنن یه مرد یا پسر الگو بذارن، باز این برمیگرده به ذهنشون که فکر میکنن که نه این زنه مثلا میخواد به ما یه چیزی بگه. زن منظورم جنسها، مجرد یا متأهل و چیزای دیگه نیستش. این زنه نه، مثلا اگه اصغر و فاطمه در کار باشه، من ترجیح میدم انگار اصغر برای من الگوی این مورد باشه تا فاطمه مثلا فرزن، و این باز برمیگرده به ذهنشون. نمیدونم، یه سری ضرب مسئله‌ای هستش که بله. آرش
خواستم این اسمایی که انتخاب شد کاملا تصادفی بود و هیچ ربطی به افراد واقعی نداره.
آره نه، تصادفی بود. اصغر و فاطمه تصادفی بود.
اوکی. میدونم تصادفی.
پس ببینید، حالا از صحبت‌های طرفی حرفی که نسرین زد و صحبت‌هایی که کردیم، من فکر می‌کنم میتونیم این به این جنبندی کوچیک برسیم که یک، بس اینجوری بگیم، یک از کودکی شروع میشه، میاد بالا، اون دیدی که جامعه ایجاد کرده باید یک مقدار تغییر کنه، کل جامعه یک مقدار باید تغییر کنه، که البته این تغییر الان داره اتفاق میفته، آروم آروم داره میره جلو.
خود زنها بیشتر
تغییر تو جامعه یه جوری نیست که یک تغییر ایجاد کردن تو جامعه، یه جوری نیست که بخش یک برنامه، بخش یک مقاله، نمیدونم صحبت کردن یه نفر، بعد کل جامعه فردا پاشم متحول شه، نه بذارم اوکی بشه این قضیه، اوکی شد. نه، این طول میکشه این قضیه، و خود زنها باید به این قضیه اهمیت بدن و اگر دوست دارن تو این حوزه فعالیت کنن واقعا وارد بشن، فکر نکنن که من میتونم یا نمیتونم.
با این توضیح پیام میرسیم به انتهای پادکست. و
بچه حالا که دارید به انتهای پادکست میرسید، من داخل پرانداز همجوری بپرم وسط. من میخوام که به سالار عزیز و شراره جان تسلیت بگم که مادرشون رو از دست دادن. خب غم خیلی بزرگیه و اصلا آدم، من نمیدونم باید چی بگم، فقط این که امیدوارم که صبور باشید و ما رو شریک غم خودتون بدونید. خیلی سخته و همین، خیلی سخته.
خب دوستان، امیدواریم که هفته آینده خوبی داشته باشید، شاد باشید و زندگی به کامتون باشه.
من هم همین آرزو رو دارم برای همتون و امیدوارم هفته بعد خوبی داشته باشید و طبق معمول همیشه از موسیقی آخر پادکست هم لذت ببرید. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned.